صفحه 654. باید آن شب احساس اندوهی جانخراش و آشفتگی بیپایانی کرده باشند، زیرا تمام امیدها و تمامی ایمان خود را یکسر نابود شده می دیدند. لابد با وحشتی بیپایان در دل از دور آن جسد پراکنده شده اند، گرچه هر یک فکری تابناک در دل داشتند که هرگز از جانشان جدا نمی شد. و اگر این معلم بزرگ می توانست شب قبل از شهادت این صورت بعد از مرگ خود را ببیند، آیا راضی می شد که مسلوک شود و به این صورت بمیرد؟ این هم فکری است که با تماشای این تابلو در ذهن بیننده پیدا می شود. این فکرها به مدت یک ساعت و نیم بعد از رفتن کلیات که و پاره، شاید به صورت هذیان یا حتی به شکل تصاویری مجسم از ذهن من می گذشت. آیا چیزی که شکلی ندارد ممکن است به صورت مجسم در ذهن ظاهر شود؟ ولی گاهی به نظرم می رسد که این نیروی بی نهایت، این موجود گنگ سیاه دل و بی تمیز را به صورت عجیب و باورناپذیر پیش چشم دارم. به یاد دارم که انگاری کسی شمع در دست دست مرا گرفته بود و می برد و روتیل عظیم و زشت و نفرت آوری را نشانم می داد و می کوشید به من بقبولاند که این همان موجود سیاه دل و بی تمیزی است که قدرتش را حدی نیست و به انزجار من می خندید. در اتاق من شبها همیشه چراغ کوچکی جلوی شمایل مقدس روشن است. نور این چراغ بسیار ضعیف است و به حساب نمی آید، ولی کافی است که من اشیا را در پرتو آن به ابهام تشخیص دهم و در نزدیکی آن حتی می توان چیزی خواند. گمان می کنم از نیمه شب گذشته بود. من نخوابیده بودم و با چشمان باز روی تخت افتاده بودم که ناگهان در اتاقم باز شد و راگوژین به اتاق آمد. وارد شد و در را پشت سر خود بست و خاموش مانده چشم از من بر نمی داشت و بی صدا به سمت کنج اتاق و طرف همان صندلی که تقریبا پای آن چراغ و شمایل است رفت و نشست. من سخت تعجب کردم و در انتظار چشم به او دوخته بودم. راگوژین نشست و آرنج ها را روی میز نهاد و همچنان مرا نگاه می کرد. دو سه دقیقه گذشت و من یاد آوردم که سکوتش را برخورنده یافتم و اوقاتم از آن تلخ شده بود که چرا آمده است ولی نمی خواهد حرف بزند. این که این وقت شب به دیدن من آمده بود البته به نظرم غیر عادی می آمد، ولی خدا شاهد است خوب به خاطر دارم که از بابت نابهنگامی ملاقاتش ابدا تعجب نمی کردم. حتی می شود گفت به عکس، گرچه صبح آشکارا به او نگفته بودم که درباره‌اش چه فکر می کنم، ولی می دانم که خود فهمیده بود و این فکر من طوری بود که البته می شد به بهانه آن بیاید و یک بار دیگر ولو آن وقت شب با من حرف بزند. من فکر می‌کردم که مخصوصاً به همین منظور آمده است. ما صبح دوستانه از هم جدا نشده بودیم و حتی به یاد دارم که دو سه بار در نگاهش به خودم تمسخری شدید دیده بودم. حالا هم همان ریشخند در نگاهش بود و مرا می‌رنجاند. ابتدا در این که این خود راگوژین بود و صورتی موهوم نبود که حاصل هذیان باشد هیچ تردید نداشتم. حتی چنین فکری از ذهنم نمی‌گذشت. در این اثنا او همچنان نشسته با همان نگاه پر از ریشخند به من زل زده بود. من از سر خشم در بستر خود غلطی زدم و پشت به او گرداندم و آرنج بر بالش نهادم و سر بر آن تکیه دادم. با عزمی جزم که من هم ساکت بمانم ولو این سکوت تا صبح طول بکشد. نمیدانم به چه علت میخواستم هر طور شده سر صحبت را او باز کند. گمان میکنم که 20 دقیقه‌ای به این وضع گذشت. ناگهان این فکر به خاطرم رسید که حالا اگر این راگوژین نباشد و صورت خیالی باشد چه؟ من طی دوران بیماریم و پیش از آن هم هرگز حتی یک بار دچار اوهام نشده بودم و تصاویر موهوم ندیده بودم، ولی از کودکی و حتی حالا تا اندکی پیش همیشه به نظرم رسیده بود که اگر حتی یک بار یک صورت موهوم ببینم در جا میمیرم، گرچه ابدا به وجود اشباح اعتقاد ندارم. ولی هنگامی که فکر کردم آنچه می‌بینم ممکن است راگوژین نباشد و شبحی باشد، به یاد دارم که اصلا نترسیدم و نه تنها نترسیدم بلکه حتی به خشم آمدم. یک چیز عجیب دیگر این که ابداً در بند روشن کردن این که آیا این براستی راگوژین است یا شبح او نبودم و ابداً آنطور که لابد میبایست از این بابت احساس نگرانی نمی کردم. به نظرم میرسد که در آن هنگام در فکر دیگری بودم. مثلا بیشتر در فکر آن بودم که چرا راگوژین که همان روز وقتی من به دیدنش رفته بودم روب دو شام به تن و کفش راحتی به پاداش، حالا کت و جلیقه سفید پوشیده و کراوات سفید زده است. گاهی این فکر هم مثل برق در ذهنم پدید می آمد که اگر هم شبح باشد از آن نمی ترسم. بعد با خود گفتم که اگر نمی ترسم چرا بلند نشوم و پیش او نروم و خودم این فرض را تحقیق نکنم. پس چه بسا جرأت این کار رو ندارم و میترسم. اما همین که این فکر به سرم رسید که شاید بترسم، مثل این بود که آب یخ رویم ریخته باشن. چندشم شد و تیره پشتم از سرما لرزید و زانوهایم شروع کرد به لرزیدن و در همون لحظه راگوژین، چنان که حد زده باشد که میترسم، دستی را که بران تکیه داده بود فرود آورد و بالا تنش را راست کرد و لبهایش تکان خورد. گفتی میخواهد بخندد و به من خیره ماند. قیزم به قدری شدید بود که جدا خواستم برخیزم و به او حمله کنم، اما چون قسم خورده بودم که سر صحبت رو خودم باز نکنم، همچنان در بستر ماندم. خواسته این که هنوز یقین نداشتم که او به راستی راگوژین باشد. به درستی نمیدانم که این حال چه مدت طول کشید. این رو هم به درستی به یاد ندارم که آیا او را گاهی به مدت چند دقیقه از یاد میبرم یا نه. عاقبت راگوژین با همان آهستگی آغاز کار برخاست و با همان دقت هنگام ورودش به من چشم دوخت، اما دیگر ریشخند در نگاهش نبود و به آرامی گفتی روی نوک پنجه به در نزدیک شد و آن را گشود و پشت سر خود پیشش کرد و رفت. من از بستر بر نخواستم. یادم نیست چه مدت همانطور با چشمان باز خوابیده ماندم و فکر میکردم. خدا میداند به چه فکر میکردم و نیز به خاطر ندارم که چطور به خواب رفتم. صبح روز بعد ساعت 9 گذشته بود که صدای کوفتن در بیدارم کرد. قرار بر این بود که اگر خودم پیش از ساعت 10 در اتاقم را باز نکنم و داد نزنم و چای نخواهم، ماتریونا خود به اتاقم بیاید. وقتی در را باز کردم با خودم گفتم این در که بسته بود، پس راگوژین چطور میتوانسته به اتاقم وارد شود؟ تحقیق کردم و تحقق یافتم که راگوژین واقعی به هیچ روی نمیتوانست است به نزد من بیاید، زیرا شب همه درهای خانه قفل بوده است. این واقعی خواست که من به تفصیل وصف کردم باعث شد که تصمیم قطعی خود را بگیرم. بنابراین نه استدلال منطقی و یقین حاصل از آن، بلکه نفرت بود که مرا به گرفتن تصمیم وادار کرد. نفرت از این که این گونه زندگی که به اشکالی چنین عجیب و برای من آزارنده تظاهر می کند و ارزش زیستن را ندارد. این صورت موهوم برای من سخت خفت‌آور بود. من نمی توانم به نیروی سیاهی گردن بگذارم که شکل روتیل اختیار می کند و تازه وقت غروب که عاقبت احساس کردم وقت تصمیم قطعی برایم فرا رسیده است، بار دل خود را سبک‌تر یافتم. اما این مرحله اول بود. برای گذراندن مرحله دوم تصمیم به پاولوس که آمدم، اما در این خصوص به قدر کفایت توضیح دادم. 7. صفحه 658. من یک تپانچه کوچک جیبی داشتم. آن را زمانی که هنوز بچه بودم، در آن سن موسیقی که آدم ناگهان به خواندن داستان‌های دوئل و شبیخون دزدان علاقه من می شود، خریده بودم. رویا می پرداختم که مرا به دوئل دعوت کردند و من با شجاعت و نجابت جلوی تیر تپانچه حریف می ایستم. در جعبه این تپانچه دو گلوله بود و در شاخک باروت آن خرج برای تقریباً 3 تیر. این تپانچه البته به کاری نمی آید. تیرش کج می رود و بردش به زحمت به 15 قدم می رسد، ولی خب اگر لوله آن را به شقیقه بچسبانی می تواند جمجمه‌ات را متلاشی کند. تصمیم گرفتم در پاولوسک بمیرم. صبح هنگام سر زدن آفتاب می روم به پارک تا اسباب دردسر صاحب ویلاها نشوم. توضیحاتم ماجرا را به قدر کفایت برای پلیس روشن خواهد کرد. علاقه‌مندان به روانشناسی و دیگران آزادند که هر نتیجه‌ای می خواهند از آن بگیرند. من اما میل ندارم که این نوشتم در دسترس عموم قرار گیرد. از پرنس خواهش میکنم که یک نسخه از آن را نزد خود نگه دارد و نسخه دیگر را به آگلا یا ایوانوونا یپانچین بدهد. این وصیت من است. استخوان‌واره‌ام را به دانشکده پزشکی اهدا میکنم تا در خدمت علم قرار گیرد. هیچ کس را صالح به قضاوت بر خود نمیشناسم و میدانم که حکم هیچ دادگاهی بر من روا نیست. چندی پیش فرضی به فکرم رسید که سخت به خنده ام انداخت. اگر یک دفعه به سرم میزد هر کی را دلم خواست بکشم، یا حتی 10 نفر را یک جا، یا مرتکب کاری شوم که در این دنیا منکرترین جرم شمرده میشود، با این کارم، با توجه به اینکه 2 هفته بیشتر از عمرم نمانده و نیز با توجه به الغای رسم شکنجه و آزار مجرمان دادگاه، در برابر چه مشکل قامزی قرار میگرفتم؟ در این راحتی در یکی از بیمارستان‌هاشان می‌مردم. در رخت خوابی گرم و نرم و تحت مراقبت پزشکان و شاید بسیار راحت‌تر و گرم‌تر از خانه خودم. نمی‌فهمم چرا اشخاصی که مانند من در انتظار مرگند ولو فقط از راه شوخی به این فکر نمی‌کنند. ولی خب از کجا که نیفتند، آدم‌های شوخ‌طبع اینجا هم کم نیستند. ولی اگرچه من دادگاهی را برای قضاوت بر خود صالح نمی دانم، هنگامی که متهمی کر و گنگ بیش نباشم از داوری آنها معاف نخواهم ماند، ولی نمی خواهم جوابی از خود باقی نگذاشته از این جهان بروم، جوابی در این آزادی، نه جوابی که به زور از من بیرون کشیده شده باشد، و البته نه به قصد دفاع از خود و توجیه کرده خود، نه، من از هیچ بابت عذری ندارم که از کسی بخواهم، نه، آنچه می گویم فقط به آن علت است که دلم می خواهد. اولا یک فکر عجیب، چه کسی به اعتبار چه حقی و چه انگیزه‌ای میتواند به خود اجازه دهد که اختیار مرا بر این دو سه هفته مهلت آخر از من سلب کند؟ کدام دادگاه است که چنین صلاحیتی داشته باشد؟ کیست که در بند آن باشد که من نه تنها محکوم شوم، بلکه مهلت قانونی تا اجرای حکم را سر به راه زنده بمانم؟ آیا به راستی کسی هست که چنین چیزی را لازم بداند، مثلا برای رعایت اخلاق؟ حالا اگر در این تندرستی و نیرومندی بودم و احیانا زندگیم برای نزدیکان یا هم‌نوعانم مفید می بود و از این حرفها و خودکشی می کردم، این کارم بنا به رسم قدیم و موازین کهنه اخلاقی قابل سرزنش می بود. ولی حالا که حکم من صادر و مهلتش اعلام شده است، دیگر کدام اخلاق است که گذشته از جان بخواهد که این واپسین خرخر نیست که با رفتن آخرین ذره جان از بدن همراه است، ضمن شنیدن دلداری‌های پرنس از حلق من بیرون آید؟ بله، پرنس استدلال‌های مسیحانه اش را ادامه می‌دهد و به این نتیجه تابناک می‌رسد و به من ثابت می‌کند که در حقیقت همان بهتر که بمیرم. افکار مسیحیانی نظیر او همیشه به همین جا می‌رسد، فکر و ذکرشان همین است. نمی‌فهمم با آن درخت‌های مضحک پاولوس کشان از جان من چه می‌خواهند؟ می‌خواهند آخرین ساعت‌های زندگی مرا با این حرف‌ها مطبوع کنند؟ ولی آیا به راستی نمی‌فهمند که هرقدر منگتر بشوم و هرقدر بیشتر خود را با این واپسین شبه به این آخرین سراب عشق و زندگی تسلیم کنم که می‌خواهند دیوار مرا با آن بپوشانند و سیاهی‌های صادقانه و ساده‌ای روی آن را زیرش پنهان کنند، این باقی مانده زندگی برایم سیاه‌تر و تلخ‌تر می‌شود؟ طبیعت شما، آن پارک پاولوس که شما، آن طلوها و غروبهای خورشید شما، آن آسمان آبی و چهره‌های از همه چیز راضی شما به چه کار من می‌خورد؟ در حالی که حرف اول این جشن بی پایان شما آن است که فقط من از آن رانده شده هم. مرا با این همه زیبایی چه کار، جایی که هر دقیقه و هر ثانیه باید و چاره‌ای ندارم که به یاد داشته باشم که حتی این مگس ریزه ناچیزی که در کنار من در آفتاب وزوز می کند، در این مهمانی پرسرور دعوت دارد و در سمفونی آن هم آوازی می کند و جای خود را در آن می داند و به آن دل بسته است و از آن لذت می برد و فقط منم که در این عرصه زیادیم. من جنینی هستم سخت شده که فقط از زبونی و بیغیرتی هنوز نخواستم به این معنی پی ببرم. وای چه خوب می دانم که پرنس و دیگران همه چقدر دوست می داشتند که من نیز به جای این سخنان آمیخته به مکر و کینه از سر پارسایی و تجلیل اخلاق، این بند از شعر معروف میل وایه شاعر کلاسیک فرانسوی را بخوانم. ای کاش ششمان این همه دوستانی که گوش بر نوحه وداع من بسته می‌دارند از زیبایی پاک و تابناک شما سرشار گردد و مرگشان پس از عمری دراز فراز آید و چشمان بسیاری را اشک بار سازد و دست‌های دوستی پلک‌هایشان را فرو بندد. ولی باور کنید ای ساده دلان، باور کنید که در همین چند بیت نیکخواهانه، در همین تبرک ادیبانه دنیا با ابیات فرانسوی یک دنیا زهر پنهان است. کینه‌ای چنان عمیق و آشتیگری است که تلخی بی‌انتهای خود را در حلاوت ابیات آهنگین نهفته است، چنان که شاعر خود را در تنگنای تناقض یافته و زهر کینه‌اش را اشک آشتی پنداشته و جان سپرده است. روحش قرین رحمت باد، باید بدانید که ننگ آگاهی به ناچیزی و ضعف به جایی میرسد که از آن بیشتر ممکن نیست و از آنجا انسان از ننگ خود لذت بسیار میبرد. خب البته تسلیم و تواضع به این معنی نیروی بزرگی است، این را قبول دارم، ولی نه به آن معنایی که دین آن را نیروی بزرگی میداند. دین به زندگی ابدی اعتقاد دارم و شاید همیشه اعتقاد داشتم. فرض کنیم که وجدانی به خواست قدرتی برتر به نور بصیرت روشن شود و رو به دنیا بگرداند و بگوید که من هستم، و اون وقت این قدرت برتر ناگهان به او امر کند که نابود شو، زیرا به علتی و تازه بی توضیح آن که این علت چیست لازم است چنین شود. خب باشد، اینها همه قبول، ولی سوال همیشگی باقی میماند، چه احتیاجی به تسلیم حقیرانه من دارد؟ آیا ممکن نیست که مرا بخورند و من مجبور نباشم که به خورنده خود مریضات بگویم؟ آیا به راستی اگر من نخواهم دو هفته دیگر در انتظار بمانم، آن بالا کسی خواهد رنجید؟ این را باور ندارم. بسیار درست‌تر است که فرض کنیم که نابودی بود ناچیز من، این ذره زندگی برای کمال تعادل کیهانی، برای اصلاح کم و کاستی ناچیز، برای تقابل خوشایند چند رنگ در گوشه‌ای از این تابلوی عظیم و از این قبیل لازم بوده است. درست همونطور که هر روز لازم است جان موجودات بیشماری قربانی شود، زیرا بیمرگ آنها بقای باقی دنیا ممکن نخواهد بود. هرچند ناگفته نباید گذاشت که این فکر خود رنگ انصاف ندارد. ولی خب قبول دارم. بنیان گذاشتن دنیا جز به این صورت، یعنی بیان که آفریدگان یکدیگر را پاره کنند، ممکن نبوده است. این را هم اعتراف میکنم که از این ساز و قرار هستی هیچ نمیفهمم، اما یک چیز را میفهمم و آن این است که اگر به من برگ رخصتی دادند که به هستی خود آگاه باشم و بگویم من هستم، گناه هم چیز که در بنیان جهان خطایی رفته است و بقایش بی این خطا ممکن نخواهد بود. بعد از این حرفا چه کسی میتواند مرا به چه گناهی متهم کند و بر من قاضی شود؟ هرچه میخواهند بگویند، ولی این قرار کار درست نیست، ظالمانه است. و با وجود اینها گرچه میخواستم نتوانستم پیش خود تصور کنم که حیات جاوید و مشیت الهی اندیشهی باطلی باشد. درستر آن است که قائل باشیم به اینکه اینها همه هست، ولی ما نمیتوانیم از زندگی جاوید و قوانین آن چیزی بفهمیم. ولی اگر فهمیدن این معنی چنین دشوار و حتی محال است، آیا میتوان مرا جوابگو دانست که چرا نمیتوانم آنچه که به وهم نمیآید بفهمم؟ میگویند، و البته پرنس هم با آنها هم صداست، که به همین علت تکلیف ما اطاعت است، اطاعت بیچون و چرا و بحث و استدلال. اطاعت از سر صفای ضمیر و پاداش این اطاعت در آن جهان نصیب ما خواهد شد. ما که حکمت الهی را نمی فهمیم، قوامز آن را از سر غیظ با مفاهیم خود می سنجیم و از این راه آن را خفیف می کنیم. ولی خب جایی که درک آن ممکن نیست، باز میگویم جوابگو بودن برای چیزی که توان درک آن به آدمیزاد داده نشده دشوار است. و اگر چنین است، چطور بر من به گناه این که نتوانستم اراده حقیقی و قوانین مشیت الهی را درک کنم قاضی خواهند شد؟ نه، بهتر از کاری بدین نداشته باشیم. تازه دیگر کافی است. به این بند که برسم حتما خورشید سر زده است و پژواک‌اش از تارک آسمان در جهان پیچیده است و نیروی عظیم و بی‌حسابش را بر همه آفریدگان فرو می‌افشاند. خب باشد، من می‌میرم. به این سرچشمه نیرو و زندگی نگاه کنان می‌میرم و این زندگی را نمی‌خواهم. اگر اختیاری بر زادن خود می‌داشتم، حتما با چنین شرایط موسیقی زیر بار بودن نمی‌رفتم. ولی خب اختیار مردن را کسی از من نگرفته است، گرچه روزهای معدود را پس می‌دهم. قدرتی که زیاد نیست، سرکشی نیست، حقیر است. آخرین توضیح. علت مرگ من ابداً این نیست که توانایی تحمل این سخت زندگی را ندارم. نیروی من کافی است و اگر می‌خواستم همان آگاهی به آزاری که به من رسیده است برای تسلایم کافی بود. ولی من شاعر فرانسوی نیستم و این تسلا را نمی‌خواهم. سرانجام وسوسه‌ای هم هست. طبیعت به قدری اختیارات عمل مرا محدود کرده است که شاید خودکشی تنها کاری باشد که من هنوز فرصت شروع و به انجام رساندن آن را به اراده خود دارم. چه می‌شود کرد؟ شاید هم میخواهم از آخرین امکان عمل استفاده کنم. گاهی اعتراض خود اقدام بزرگیست. توضیحات به پایان رسید و عاقبت ایپولیت ساکت شد. اشخاص عصبی در تنگناهای سخت چنان کلافه میشوند و اختیار از دست میدهند و به وقاحتی چنان صادقانه میرسند که دیگر از هیچ چیز پروا ندارند و هر جور ملاحظه را کنار میگذارند و از هر گونه رسوایی استقبال میکنند و حتی از آن خوشنود میشوند. به هر کسی میتازند، هرچند به ابهام، ولی با عزمی استوار قصد دارند که یک دقیقه بعد خود را از برج کلیسایی فرو اندازند و با این کار یک باره به همه تردیدها چنانچه در میان باشد پایان بخشند. یکی از نشانهای این حال معمولاً این است که نیروهای جسمانی به زودی کاستی میگیرد تا تمام شود. تنش فوق‌العاده و میشود گفت غیر طبیعی که ایپولیت را اکنون برپا میداشت به این پایه رسیده بود. این پسر 18 ساله که از بیماری سخت نزار شده بود، به نوبرگ لرزان درختی میمانست که از شاخه کنده شده باشد. اما همین که نگاهی به اطراف انداخت و شنوندگان خود را دید و این اولین نگاهی بود که در این یک ساعت به آنها میانداخت، نفرتی همه نخوت و تحقیری همه اهانت در نگاه و تبسمش ظاهر شد. عجله داشت که آنها را به چالش بخواند، اما شنوندگانش هم سخت از او بیزار شده بودند. همه با اوقات تلخ و سر و صدای بسیار از جای خود برخاستند. خستگی و مستی و تنش عصبی بر اختشاش و اگر بتوان گفت برزشتی احساسشان می افزود. ایپولیت چنان که او را از جا کنده باشند، ناگهان از صندلی جست. نوک درختان را که در پرتو خورشید طالع برق می زد دیده بود. آنها را همچون معجزه‌ای به پرنس نشان داد و گفت خورشید دمید، دمید. فردیشچنکو گفت می خواستید ندمد؟ گانیا که کلاهش را در دست داشت با کش و قوس و خمیازه کشان بی دردانه گفت: باز یک روز دیگر مثل جهنم. اگر این گرما و بیابی بخواهد یک ماه طول بکشد چه خواهد شد؟ بالاخره می رویم یا نه پتیتسین؟ ایپولیت که از تعجب ماتش برده بود گوش می داد. ناگهان رنگش مثل گچ سفید شد و به لرزه افتاد. به گانیا زل زده گفت: شما خیلی ناشیانه تظاهر به بی‌اعتنایی می کنید. فقط می خواهید مرا برنجانید، جوانک بی سر و پا. فردیشنکو داد زد: یعنی چه؟ این چه مسخره بازی است؟ آدم حسابی که اینجور جلوی خودش رو ول نمی‌کنه، آدم باید خیلی بیچاره باشه. گانیا گفت: ولش کن، خر است. ایپولیت خود را کمی در اختیار آورد و مثل گذشته لرزان و کلمات خود را با فاصله ادا کنان گفت: میفهمم آقایان، متاسفم که مستحق انتقام شخصی شما شدم و متاسفم که شما را با این هزیان‌های خودم به نوشته‌هایش اشاره کردم، اذیت کردم، و در حقیقت باید بگویم تأسفم از این است که خوب اذیتتان نکردم. لبخندی احمقانه بر لب داشت. ناگهان به سوی یودمی پاولویچ جست و گفت: کردم یودمی پاولویچ، اذیتتان کردم یا نه؟ بگویید. قدری طولانی شد، گرچه ایپولیت آمرانه گفت: بگویید، حرفتان رو بزنید، اگر شده یک بار در عمرتان دروغ نگویید. یودمی پاولویچ با بیزاری روی از او گرداند و گفت: هر جور میخواهید فکر کنید، برای من هیچ اهمیتی ندارد. خواهش میکنم لطف کنید و راحتم بگذارید. پتیتسین پیش پرنس رفت و گفت: شبتان بخیر پرنس. و او را با ورا با وحشت فوق‌العاده‌ای خود را به طرف ایپولیت انداخت و حتی دست او را گرفت و فریاد زد: شما حواستان کجاست؟ او الان خودش را می‌کشد. مگر نشنیدید گفت خورشید که طلوع کرد خودکشی می‌کند؟ چند نفر از جمله گانیا با بدخواهی گفتند: نه، خودکشی نمی‌کند، خاطرتان جمع باشد. کلیا که او هم دست ایپولیت را گرفته بود فریاد زد: آقایان مواظب باشید، کافی است نگاهش کنید. پرنس، پرنس، حواستان کجاست؟ ورا و کلیا و کلر و بردوسکی دور ایپولیت جمع شده بودند و هر چهار نفر دستایش را گرفته بودند. بردوسکی زیر لب می گفت: او حق دارد، این حق اوست. ولی خود نیز پاک مضطرب و پریشان بود. لیبدف که مست بود و خشمش به گستاخی رسیده بود به پرنس نزدیک شد و گفت: اجازه بدهید پرنس، شما چه دستور می دهید؟ چه دستوری دارم بدهم؟ نه قربان، اجازه بدهید، من صاحب خانه‌ام، گرچه نمیخوام در حضور شما جسارت کنم. حالا بگوییم شما هم صاحب خانه اید، ولی من نمیخوام که در خانه من اینجور. ژنرال ایولگین با بیزاری و اطمینان چنان که هیچ کس انتظارش را نداشت به صدای بلند گفت: نه خیر، خودکشی نمی کنم. فردیشنکو حرف ژنرال را تایید کرد: احسنت ژنرال. میدانم ژنرال، میدانم حضرت تیمسار، میدانم که خودکشی نمی کند، ولی با این همه چون خانه مال من است. پتیتسین که با پرنس خدافزی کرده بود دست به سوی ایپولیت پیش برد و گفت: گوش کنید آقا، شما در این دفترتان مثل این که صحبت از اسکلتتان کرده اید و وصیت کردید که آن را به دانشکده پزشکی بدهند، اینطور نیست؟ واقعا منظورتان اسکلت خودتان بود؟ یعنی استخوان‌های خودتان را می‌خواهید بدهید؟ بله، استخوان‌های خودم را. خب خب، آخر ممکن است اشتباهی پیش آید، می‌گویند سابقه داشته است. پرنس ناگهان پرسید: چرا سر به سرش می‌گذارید؟ فردیشچنکو گفت: اشکش رو در آوردید. ولی ایپولیت ابدا گریه نمی کرد. می خواست جلو آید، اما چهار نفری که دورش بودند همه با هم دستایش رو گرفتند. صدای خنده بلند شد. راگوژین گفت: آنقدر کرد تا دستش رو بگیرند. به همین قصد نوشتهش رو خواند: خداحافظ پرنس، بس که بی حرکت نشستم استخوان‌هایم درد گرفت. یوگنی پاولویچ خندید: اگر هم واقعا قصد خودکشی داشتید، اگر من جای شما بودم، بعد از این حرفا برای لجبازی با آنها هم که شده از این کار منصرف می شدم. ایپولیت با هیجان بسیار در جوابش گفت: خیلی دلشان می خواهد ببینن چطور خودکشی می کنم. طوری حرف می زد که گفتی می خواهد به آنها حمله کند. از اینکه نمی بینید پاک پکر شده اید؟ پس شما هم خیال می کنید که نمی بینند؟ یوگنی پاولویچ که با لحنی حامیانه کلماتش را کش می‌داد گفت: من نمی‌خواهم شما را به این کار تحریک کنم، به عکس خیال می‌کنم که هیچ بعید نیست که اقدام به خودکشی کنید، ولی اوقاتتان تلخ نشود، من ابداً قصد رنجاندنتان را نداشتم. ایپولیت ناگهان با حالتی که حکایت از اعتماد می‌کرد به یوگنی پاولویچ نگریست و با لحنی که انگار دوستانه نظر دوستی را می‌پرسد گفت: تازه حالا میبینم که خواندن نوشتن برای اینها چه اشتباه بزرگی بود. یوگنی پاولویچ با تبسم جواب داد: وضع مضحکی است، ولی راستش رو بخواید نمیدانم چه توصیه‌ای بکنم. ایپولیت به تندی به او نگاه میکرد و چشم از او بر نمیداشت و ساکت بود، چنان که میشد گمان کرد که چند دقیقه خود را فراموش کرده است.
لیبدف گفت نه قربان، اجازه بدهید، این چه حرفی است؟ میگوید میروم در پارک خودکشی میکنم که اسباب دردسر مردم نشوم. خیال میکند اگر از 3 پله پایین رود و 2 قدم اون طرفتر در باغ خودکشی کند مزاحم مردم نمیشود. پرنس گفت آقایان، ولی لیبدف دست بردار نبود و با غیظ بسیار گفت نه قربان، اجازه بدهید قربان، حضرت پرنس، همانطور که خودتان ملاحظه می‌فرمایید مسئله شوخی نیست، چون دست کم نصف مهمانان شما همین عقیده را دارند و اطمینان دارند که حالا بعد از این حرفایی که اینجا زده شد و حتما باید برای حفظ حیثیتش هم که شده خودکشی کنند. من قربان به عنوان صاحب خانه اینجا در حضور شما رسما اعلام می‌کنم و از شما می‌خواهم کمکم کنید. من آماده کمکتان هستم. چه باید کرد لیبدف؟ اولا او باید فوراً تپانچه‌اش رو که جلوی ما انقدر به آن مینازید تحویل بدهد با همه تجهیزاتش. اگر تحویل بدهد اجازه دارد که چون مریض است امشب در این خانه بخوابد، آن هم تحت نظر و مراقبت من، و فردا صبح هم اینجا را ترک کند و هر جا که می‌خواهد برود. ببخشید پرنس، و اگر حاضر نشود اسلحه‌اش را تحویل دهد، فوراً یک دستش را می‌گیرم و ژنرال هم دست دیگرش را و می‌فرستم به پلیس خبر دهند و آن وقت دیگر کار می‌افتد به دست پلیس. آقای فردی شنگو در عالم دوستی می رود، پلیس می آورد. جنجالی به پا شد. لیبدف حرارت بسیار به خرج می داد و کار را از اندازه خارج کرده بود. فردی شنگو آماده می شد که به کلانتری برود. گانیا با حرارت بسیار اصرار داشت که هیچ کس خودکشی نخواهد کرد و یوگنی پاولویچ ساکت بود. ایپولیت ناگهان زیر لب از پرنس پرسید: پرنس، شما هیچ وقت خودتان را از بالای برج کلیسا پایین انداخته اید؟ پرنس از روی سادگی جواب داد: نه. ایپولیت با چشمانی شرربار طوری به پرنس نگاه میکرد که گفتی واقعا از او انتظار جواب دارد و باز زیر لب گفت نه، راستی شما خیال میکردید که من این همه کینه در اینها سراغ نداشتم؟ بعد رو به مهمانان کرد و فریاد زد کافی است، ببخشید، تقصیر من است، من بیش از همه مقصرم. لیبدف بیایید، این کلید. کیف بغلیش را از جیب و حلقه فلزی را با 3-4 کلید کوچک از آن بیرون آورد. بیایید، این کلید ما قبل آخر، کلیا نشانتان می‌دهد. و فریاد زد کلیا، کلیا کجا رفت؟ ولی کلیا جلویش ایستاده بود و او نگاهش می‌کرد، ولی او را نمی‌دید. آه، اینجاست، او نشانتان می‌دهد. امروز ساکم رو با هم مرتب کردیم، کلیا او را راهنمایی کنید. ساکم توی اتاق پرنس است، با همین کلید کوچک ته ساک یک صندوقچه‌ام، تپانچه‌ام با شاخک بارود توی آن است. آقای لیبدف خودش آن را برای من مرتب کرد، نشانتان می‌دهد، اما به شرطی که فردا صبح زود وقتی به پترزبورگ می‌روم آن را به من پس بدهید. می‌شنوید؟ من این کار را به خاطر پرنس می‌کنم، نه برای شما. لیبدف کلید را گرفت و با خنده زهرآگینی گفت آهان، حالا این شد یک چیزی، و شتابان را افتاد تا به اتاق مجاور برود. کلیا ایستاده بود و می‌خواست چیزی بگوید، ولی لیبدف او را به دنبال خود کشید و برد. ایپولیت به مهمانان که میخندیدن نگاه میکرد. پرنس متوجه بود که دندانهایش چنان که در تبی شدید به هم میخورند. ایپولیت از خشم بیخود آهسته در گوش پرنس گفت وای چه بی سر و پاهایی. وقتی با پرنس حرف میزد همیشه سرش رو به سمت گوش او پیش میبرد و پچ پچ میکرد. فرشان کنید، شما خیلی ضعیف شده اید، باید استراحت کنید. الان همین الان میروم. ناگهان پرنس رو در بغل گرفت و با خنده عجیب به او نگاه کنان گفت شاید خیال میکنید که دیوانه شده ام. نه نه، ولی شما الان ساکت باشید، هیچ حرف نزنید، همینطور بیستید، میخواهم کمی چشمانتان رو تماشا کنم. بله همینطور باشید، میخواهم نگاهتان کنم، میخواهم با یک انسان خداحافظی کنم. ایستاده بود و مثل یک مجسمه بی حرکت به قدر 10-12 ثانیه به پرنس زل زده ماند و هیچ نمی گفت. رنگش سخت پریده بود و شقیقه هایش از عرق خیس بود. دستای پرنس را به وضع عجیبی گرفته بود، انگار می ترسید که پرنس فرار کند. پرنس با نگرانی پرسید ایپولیت چه تان است؟ همین الان می خوابم، می خواهم به شکوه آفتاب بنوشم، فقط یه جوره می خواهم، خیلی دلم می خواهد. بگذارید. به سرعت جامی را از روی میز برداشت و به یک خیز به لحظه خود را به سر پله هایی که از روی ایوان به بیرون پایین می رفت رسانید. پرنس می خواست به دنبال او برود، اما از قضا در همین لحظه یوگنی پاولویچ جلو آمد و برای خداحافظی دست پیش آورد. یک ثانیه بعد فریادی از همه سینه ها بیرون آمد و در ایوان پیچید و بعد یک دقیقه همه چیز در هم ریخت. آشوبی بود فوق‌العاده و اینک شرح آنچه گذشت. ایپولیت همین که به لب ایوان رسید ایستاد و جام را در دست چپ گرفته بود و دست راستش به جیب بغل پالتویش رفت. کلر بعدها گفت که ایپولیت پیش از آن هم، یعنی وقتی با پرنس حرف می‌زد، دست چپش را بر شانه و پشت یقه او گذاشته بود، دست راستش پیوسته در این جیب بود و همین نگه داشتن دست راست در جیب بغل اولین احساس بدگمانی را در دل او بیدار کرده بود. به هر حال نگرانی مبهمی او را هم به دنبال ایپولیت رانده بود، اما او نیز دیر رسیده بود. فقط دید که چیزی در دست راست ایپولیت برق زد و در همان ثانیه لوله تپانچه کوچک جیبی بر شقیقه او قرار داشت. کلر پیش جست و دست برد. اما ایپولیت در همان لحظه ماشه را چکاند. صدای خشک ماشه شنیده شد اما تیری در نرفت. وقتی کلر دست انداخت و ایپولیت را گرفت، ایپولیت در آغوش افتاد و گفتی از هوش رفت. شاید به راستی تصور میکرد که کشته شده است. تپانچه در دست کلر بود. ایپولیت را بلند کرد و یک صندلی پیش کشیدند و او را روی آن نشاندند و همه دوروبرش را گرفتند. همه فریاد میزدند و سوال میکردند. همه صدای چکیدن ماشه را شنیده بودند و تیرانداز را زنده و سالم میدیدند که حتی یک خراش هم آرزش نشده بود. ایپولیت خود روی صندلی نشسته بود و این هیچ نمیفهمید که چه پیش آمده است. مغوتانه به اطراف نگاه میکرد. در این هنگام لیبدف و کلیا سر رسیدند. میپرسیدند تیر گیر کرده؟ پاره دیگر میگفتند شاید اصلا تپانچه خالی بوده. کلر تپانچه را معاینه کرد و گفت نه، تپانچه پر است، ولی پس تیر گیر کرده. کلر گفت نه، چاشنی نداشته. توصیف صحنه رقتبار بعد از این حرف دشوار است. وحشت عمومی اول فوراً جای خود را به خنده همگانی داد. چند نفری حتی قاه قاه می خندیدند و با بدخواهی از آنچه پیش آمده بود لذت می بردند. ایپولیت چنان زار می زد که می خواست پس بیفتد. دست های خود را می چلاند و هر کسی را که می دید خود را به طرفش می انداخت و به او می آویخت و حتی به سوی فردیشچنکو رفت.